parstoday.com/دری هم سایت رادیو دری است. با برنامه در وادی نور همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم و گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نماز با عنوان نماد ایمان و نشانه دینداری و ایمان باوری، در این برنامه به این اشاره می شود که نماز در حقیقت پرواز و پرکشیدن روح انسان است. به همین دلیل است که در احادیث و سنت اسلامی از نماز به عنوان معراج مؤمن یاد شده است. معراج یعنی وسیله عروج و پرواز و بالا رفتن انسان، اما این عروج و پرواز در فضای معنویت و بندگی و طی مراحل کمال و رشد و بالندگی ذهن انسان، روح انسان و افزایش درجات اوست و برای رسیدن به قرب و نزدیکی پروردگار است. می توان پرواز معنوی و عروج عرفانی یک نمازگزار را با یک خلبان و پرواز او با هواپیما در آسمان مقایسه کرد و تفاوت‌هایی را که در این دو پرواز وجود دارد با هم سنجید. تفاوت اول آن است که بیشترین نیرو و فشار هنگام کنده شدن هواپیما از زمین وجود دارد. در عبادت و نماز هم بیشترین فشار غلبه بر هوای نفس است و شروع به عبادت و به سراغ نماز رفتن. مورد دوم، اهمیت هر پرواز به فرود سالم و بدون خطر هواپیما به زمین است. شروع عبادت و انجام عبادت هم وقتی ارزش دارد که پایان آن سالم باشد و بدون آفتی عجب و غرور و بدون ضایعه حبت اعمال عمل به پایان برسد و باقی بماند. نکته سوم این که همان گونه که هواپیما برای سوخت خود نیازی به سوخت و بنزین خالص و ویژه دارد، معراج روحی نمازگزار هم محتاج توجه خالص و نفی همه عبودیت ها و بندگی هایی که ممکن است در وجود انسان رسو کرده باشد، که با بالا بردن دست انسان تا بیخ گوش و بناگوش و نفی و لالبیک گفتن به غیر خدا خلوص نیت اظهار می شود و اگر در دل وجود داشته باشد، این عروج و این پرواز سامان میگیرد و به مقصد میرسد و در غیر آن چنین نیست. همانندی ها و تفاوت های دیگری نیز در پرواز روحی به وسیله نماز و پرواز مادی به وسیله هواپیما وجود دارد که در برنامه های بعدی در محضر شما عرض خواهد شد. تا آن زمان خدای منان و رحیم نگهدار همگان باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه امروز با دلتان نشسته باشد. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
وقتتان بخیر همراهان ارجمند، از مشهد مقدس و با نشرات نمرودی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند به سه دسته از انسانها نزد فرشتگان افتخار میکند: کسی که در جایی که تنهای تنهاست ولی اذان میگوید و نماز میخواند که خداوند در این گام میگوید ای فرشتگان ببینید بنده من تنها نماز میگذارد و هیچ کس او را نمیبیند. در این هنگام 70,000 فرشته پشت سر او حاضر میشوند و نماز میخوانند و تا فردا برای آن شخص طلب مغفرت میکند. دوم کسی که تنها مشغول نماز شب شود و در سجده از خستگی خوابش ببرد. در این هنگام خداوند خطاب میکند که فرشتگان ببینید بنده مرا که بدنش در حال سجده و روحش در عالم خواب نزد من است. و سوم شخصی که یکه و تنها در میدان جنگ میماند و جهاد میکند تا کشته شود و مانند همرزمانش فرار نمیکند. از همه شما خوبان التماس های خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعت و عبادت شما همراهان ارجمند و ما اینک دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوید.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی بیشک
قدر منتظرم ناگهان تو سر برسی، که می شود دل من باغ باغ اگر برسی. عزیز چشم براحت خدا خدا می کرد، هوای باغ شود عاشقانه تر برسی. دوباره موج می برد مرا به سمت دیگر، نمی شود تو هم از ساحل دیگر برسی. شبکه های روی موج جوانی. سلام، همراهان جوان درود. خوش آمدین همه. مثل همیشه برتان دل ما میتپه، مثل همیشه میخواهیم که روی موج جوانی غرق عشق و محبت شما باشم. جمع ما که جمع است، دوست داریم که شما هم باشین. ما هم آقای موحد تهیه کننده ما هستن، خانم ارغوان حیدری دستیارشان هستن، خانم مریم بزرگری صدا بردار محترم امروز ما هستن، بنده هم سید حکیم بینش گوینده و نویسنده تان هستم. دیگه دوستان عزیز شنونده هم هستن، انشالله همکاران دیگه ما هم هستن، شما هم که هستین. جمع ما جمع است، گل میگیم و گل هم میشنویم انشالله.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت را در جمع جوان‌های روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم
جوانان. فصل، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه یه دل خوشی نام از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفیتون خودتون رو
بگید. از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه.
انشالله دلها که پیش هم هستن شاد هم باشن، پر از انرژی هم باشن. در خدمت شما هستیم با برنامه روی موج جوانی. آدرس سایت ما هم هست parstoday.com/dari. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. همین قسم میتونین از طریق گیرنده های دیجیتالی تان و از طریق تلویزیون تان برنامه ها را بشنوین به صورت شفاف و خوب. موضوع ما این هفته اعتماد انتخاب شده و سؤالی که از شما پرسیده بودیم ایست که چرا نیاز به اعتماد سازی داریم؟ امروز از اعتماد به خارجی ها صحبت میکنیم. دوستان عزیز شنونده، بخش های متنوع برنامه هم هست. بریم اولین بخش برنامه را به اتفاق هم بشنویم.
گپ با یک گپ.
بنامتای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما جوانان عزیز و فرزنده. امید که حال دلتان خوب خوب باشد. دوستم، از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر. نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمیگذارد کار درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی، همه جا به دنبالت خواهد بود. سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی، نه به صرف اینکه ناچاری انجام دهی. باید به کارت ایمان داشته باشی. یک جریان آب ضعیف تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند. خواستن تنها چیزی را تغییر نمی دهد. خواستن باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی کند. اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی، با آنها همان گونه که هستن مواجه شو. تمرین کن تا از درون شاد باشی. اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند. خودت رئیس کارخانه شادی سازی باش. ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است آزاد کن. تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار. برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد؟ چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست تلف می کنی؟ وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری، از خود نپرس من چی می خواهم، بلکه بپرس چه کاری به نفع همه است. اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق بشی. هنگام تصمیم گیری، ابتدا نباید بپرسی از این کار چه نفعی آیدم خواهد شد. پرسش درست این است که چه کاری به نفع همه است. خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همه دیوارهایش استوار باشند. وقتی کار به مشکل می‌خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را. انسان وقتی شنایت می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد. برای که موفقیت در هر کار، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی. آنگاه همان طور که در باد شدید نخ باد بادک را محکم نگه می داری، باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری. اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی، دل سرد نشو. همه چیز این دنیا همین طور است، خصوصا اگر ارزشمند باشد. روزتان خوش، خداوند نگهدارتان.
جادوی دلفریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشیر شیرین زبانم، آزد نشست برده بردان جانم، مجنونم از نگاه ماه تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامن، تو به من نزده مست روی تو آوه جان،
ساعت 5:19 به وقت افغانستان است. شما شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستید. موضوع ما هم اعتماد و امروز از اعتماد به خارجی ها صحبت میکنیم که آیا خوب است یا بد است. انشالله که شما ما را همراهی میکنین. امروز میخواییم یک قصه بگوییم. قصه های مردم هزارجات این قسمی شروع میشه: بود نبود بودگار بود، زمین نبود شد یار بود. خب بود نبود یک استعمار بود. بله دوستان عزیز، امروز میخواییم قصه استعمار را براتان تعریف بکنیم. شما خودتان میدانین که بعضی از کشورهای دیگر به بهانه های زیادی اشغال کردند. یکی به بهانه کمک به مردم او کشورها، دیگری به بهانه مبارزه با کشور سومی که به او کشورها حمله کرده، یکی هم به بهانه مبارزه با تروریسم، یکی برای آباد کردن. اما چقدر تانستن اعتماد مردم او کشورها را بعد از اشغال جلب بکنن؟ خب یک سوالی است که از شما پرسید. اگه به تاریخ مراجعه بکنیم، شاهد جهانگشایی های زیادی هستیم. نام پادشاهان و جهانگشایان زیادی را شما به خاطر دارین، مثلا اسکندر مقدونی. حتی در بعضی از جایها از این جهانگشایان و از این جهانگشایی هایشان و به یاغما بردن و چپاول کردن کشورهای دیگه به نیکی هم یاد شده. به نظر شما یک کم عجیب نیست؟ از یک پادشاه ظالمی که به هر جای می رسیده از کشته پشته می ساخته و خانه های مردم خراب کرده و دسترنجشان چپاول می کده، از او به نیکی یاد می شده و پسوند جهانگشا را همراه نام او پادشاه می گفتن. این قسمی بود که امپراتوری ها با حمله به کشورها و سرزمین های دیگر در شرق و غرب عالم گسترش پیدا می کرد. اما استعمارگری با دست اندازی فنیقی ها در قرن 11 پیش از میلاد بر کرانه های دریای مدیترانه آغاز شد. همزمان با فنیقی ها، یونانی ها هم به جستجوی مستعمره پرداختند. در دوره امپراتوری روم، مستعمره ها در واقع پایگاه های برای پراکندن فرهنگ رومی ها بود. همکارای مزاق میکنن که دل روده تاریخ در آوردی. خب من فعلا گپ نمیزنم، باقی گپا را بعدا خواد گفتم. حال میریم بخش بعدی برنامه را با هم بشنویم که در واقع گفتگوی خانم شیما وفا در شهر زیبای هرات است.
سلام خدمت شما، عصر خوبی را بر شما آرزو می کنم. اگر خود بر شنونده های ما معرفی بکنیم خوشحال بشیم.
سلام و عرض ادب، مهدی نجفی ام، باشنده هرات، البته درس می خوانم، محصل بر حال سمستر 10 استوماتولوژی.
سلامت باشین جناب آقای نجفی، ممنون از این که فرصت این گفتگو را برای ما دادین که با شما صحبت بکنم. چند سوالی در مورد موضوع برنامه ما که اعتماد هست از حضور شما دارم. اول یک تعریف کوتاه از اعتماد برای ما و شنونده های ما داشته باشیم خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. اعتماد فکر کنم بین دو شخص، بین خانواده، بین دوستا، یعنی مو صمیمیت، یعنی شناخت.
تشکر میکنم از شما. خب بیم بفرمایین جناب آقای نجفی که اهمیت اعتماد سازی در شرایط فعلی در کشور، این موضوع رو شما چگونه میبینیم، چگونه ارزیابی میکنیم؟ چرا جوانای ما نسبت به اوضاع فعلی بی اعتماد هستن؟ قشر جوان رو روی آن صحبت میکنیم که چرا به اوضاع اعتبار ندارن، اعتماد ندارن و همه ایشان در یک حالت سردرگمی و پریشانی به سر میبرن.
درست میگین، کلا شرایط ایر همینطور درست کرده که هیچ کس به کس اعتماد نکنه، حتی شخص به خود اعتماد نداشته باشه و اینا همی برمیگرده به می شرایط. به نظر من کلن خیلی زود همین چیز تغییر کرد و کسی اصلا آمادگی چی ندیشت، کلن اوضاع به هم ریخت، تکنولوژی زود پیشرفت کرد، پس تکنولوژی از ما گرفتن و خراب شد، کلن نابسامانی زیاد آمد و اقشار مختلف هم هی داخل جامعه هم عوض شد، نابی‌اعتمادی به وجود آمد. فکر کنم این شرایط کلن همین چیز تغییر داد.
از اوزا گفتن، از شرایط مملکت گفتن که همه چیز زود به هم ریخت. خب ما چگونه میتونیم همین شرایط را بر مراد دل خود بسازیم؟ یعنی خب ما ناچار هستیم در این کشور زندگی بکنیم و یا هم تصمیم گرفتیم که باشیم در اینجا و پیشرفت و توسعه داشته باشیم، اما چگونه میتونیم که یک فضای خوبتر و بهتر را برای خود بسازیم تا از این پریشانی و از این نگرانی های روحی و روانی بیرون کنیم خود را؟
باید بزرگا یک فکر کنند، باید کشورها همسایه این طرف و طرف کنند، کشورها منطقه باید یک فکر بکنند. ما که هر کار کردیم، اعتراض کردیم، هر کار کردیم، چیزی از دست ما بر نیامد، که مجبوریم با همین روزگار خود رو وفق بدیم فعلا.
آقای نجفی، درست است که خب باید رهبران ما در رأس حاکمان کشور ما به حال و احوال مردم چاره بسنجن و بالاخره یک راه حل را به مشکلات فعلی پیدا بکنن، اما نقش خود ما، نقش مخصوصا قشر جوان، شما جوانان چه کار باید بکنین تا ای که خب بالاخره اینقدر به فکر بیرون رفتن از کشور، به فکر فرار از مملکت نباشین و نقش شما در این راستا چی هست برای آبادی، برای یک راه حل به این مشکلات پیدا کردن، برای توسعه و پیشرفت جامعه؟
کشورمون رو نمیتونیم فرار کنیم، نمیتونیم کشور خودتان آباد بذاریم، باید ادامه بدیم، هر رقم شده ادامه بدیم، درس بخونیم، مثلا جامعه رو پیشرفت بدیم، پول رو به خارج از کشور انتقال ندیم. کلا کشور ابزای اقتصادی خیلی خیلی خراب شده، یکی از این مشکلاتی هست که به خاطر پول هی داره کشور خارج میشه. باید نگذاریم، جلوی این کارا رو بگیریم، باید مردم آگاه کنیم، بفهمونیم. درست ما قشر جوانیم، کمکی از لحاظ تحصیلات و اینا بیشتر میفهمیم از بقیه، باید بقیه بفهمونیم.
یعنی شما هم با ما هم نظر هستین که ترک وطن و کشور و خانه و کاشانه کار درستی نیست؟
100% کار درستی نیه. از نگاه فردی درسته، مثلا طرف باعث پیشرفتی میشه، ولی از نگاه کلی نگاه کنیم کشور رو به ناسامونی میره، کلا کشور خراب میشه. باید خودخواه نباشیم، به فکر کشور خوب باشیم. فعلا وضعیت کشور کلا خراب از نظر من. باید می جوانات کم کم افراد فرهنگی و اینا قشر فرهنگی باید دست به دست هم بدن، تبلیغات کنن، رسانه باید تبلیغ کنن، نگذارن از کشور خارج شه.
سلامت باشین، ممنون از توصیه خوب شما. امیدوار هستم که همه جوانان ما از تلاش و کوشش و ادامه تحصیل و راهای درست را که برای خود انتخاب کردن مایوس نباشن تا ای که ما شاهد شکوفایی وطن خود باشین. روز خوبی و عصر خوبی داشته باشین آقای نجفی.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی.
جوانی. جوانی.
اینمی تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفتاد ساله ها گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی. جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
تشکر میکنیم از همکار ما خانم شیما وفا و این جوان عزیز هراتی. یک تشکر ویژه هم داریم از شما جوانان همراه. اما قسم که میدانین برنامه روی موج جوانی بخش های متنوعی داره، یکی از این بخش ها هشتگ دور دنیاست، خانم حیدری و ای بخش.
We'll be right back.
هشتگ دور دنیا.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان نازنین، وقتتان بخیر باشه. با بخش هشتگ دوره دنیا در خدمتتان هستم. امیدوارم از این بخش هم استفاده ببرین هم لذت. جشنواره شادی ها در تایلند، قدردانی با میوه های گران. گردشگران و توریست ها در استان لیپوری تایلند در جشنواره سالانه شادی ها شرکت کردند. با گزارش عصر ایران و نقل از رویترز، این جشنواره در دو سال گذشته به دلیل شیوع عمل‌گیری کرونا برگزار نشد. در این جشنواره 2 تن میوه و سبزیجات برای شادی ها فراهم شد. صدها شادی دمدراز در حال بالا و پایین رفتن از روی میوه و سبزیجات یا در حال خوردن کیله و آناناس در این جشنواره دیده شدند. برخی از حاضران نیز با شادی ها بازی کردند و از آنها فیلم گرفتند. برای این جشن حدود $3,000 هزینه شده. جشنواره شادی ها یک سنت سالانه برای مردم محلی است و طی آن از شادی ها به خاطر جذب گردشگران قدردانی میشه. لیپوری به استان شادی ها در تایلند معروف هست. یانگیوت کیتوات نوسوتسوند که بیشتر 30 جشنواره میمون ها یا همان شادی ها را برگزار کردن میگه، میوه ویژه جشنواره امروز دوریان است. شادی های لیپوری اقلام گران را دوست دارند. جشنواره امسال به گونه‌ای برگزار شده تا بخشی از عواید آن صرف ساخت 100 چوکی چرخدار برای افراد نیازمند شود. دولت تایلند در ماه گذشته اعلام کرد که گردشگران واکسینه شده میتونن وارد تایلند شوند و نیازی به قرنطینه ندارند. این موضوع باعث شد تا مردم داخلی و گردشگران خارجی برای دیدن شادی‌های تایلند به لیپوری بازگردند. تولد نوزادانی عجیب در مصر. مصر سرزمین عجایب بار دیگر از نام و وضع خود در شگفتی دفاع کرد، تا جایی که چندی پیش پزشکی مصری از به دنیا آمدن نوزادانی عجیب در یکی از استانها خبر داد. چندی پیش دکتر حامد سید حامد، متخصص زنان و زایمان در شهر اقصر واقع در جنوب مصر، رسانه ها را از متولد شدن نوزادانی عجیب مطلع کرد و گفت چندی پیش نوزادی به دنیا آمد که در بخش های از بدنش مثل کف پاها، دست ها، پشت گردن پوستی وجود نداشت و تنها پوسته شفاف که کاملا زیر آن پیدا بود بر این قسمت ها قرار داشت. این نوزاد هم اکنون تحت مراقبت های ویژه است و مراحل درمانی را پشت سر می گذارد. ولی این اولین تجربه این پزشک نبود. او ماها پیش دختری را به دنیا آورد که بخش جلوی سرش سفید شده بود و یا عجیب تر آن که نوزادی را به دنیا آورد که شکم نداشت و اجزای گوارشی او مثل معده‌اش اصلا رشد نکرده بود. این پزشک متخصص در گفتگویی با سایت قاهره بیان کرد که به دنیا آمدن نوزادانی با حالتهای نادر در این منطقه بسیار زیاد شده و این اتفاق به دلیل ازدیاد ازدواج‌های فامیلی در این منطقه است. دانستنی‌ها. فواید عدسه کردن، این هاست که خدمتتان عرض می کنم. تقویت چشم، پاکسازی عروق و بافت‌ها، مفید برای جریان خون، رفع خستگی از تمام بدن، پاک کردن قلب، شش و حنجره از رسوبات. نکته جالب، خوردن روزانه غذاهای تند میتونه خطر مرگ ناشی از سرطان، بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت را کاهش بده. مخصوصا این روند در بانوان بیشتر از مردان است. خب میخواییم چند تا روش آسان برای نابودی بوی سیر از دهان را خدمتتان عرض کنیم. چای خصوصا چای سبز و چای نعنا حاوی پلیفنول هست. پلیفنول ترکیبات سولفوری که سیر ایجاد میکنه را از بین میبره. سعی کنید هنگام خوردن سیر یا پس از آن چای بنوشید. لیمو ترش، استفاده از لیمو ترش در کاهش بوی سیر بسیار مؤثر هست. لیمو همچنین میتونه باکتری های مولد بوی بد دهان را از بین ببره. سعی کنید بعد از خوردن سیر یک تکه لیمو ترش را در دهان خود بگذارید و بمکید. همچنین اگر دست شما بوی سیر گرفته میتونید با استفاده از آب لیمو این بو را از بین ببرید. و اما سومین چیزی که میتونه از بین برنده بوی سیر باشد دانه های قهوه است. بسیاری از افراد معتقدند که جویدن دانه های کامل قهوه یا آسیاب شده آن پس از خوردن سیر میتونه بوی سیر را کاهش بده. البته لازم نیست این دانه ها را بخورید. میتونید پس از جویدن آنها را از دهان خود خارج کنید. عوارض شکستن قلنج انگشتان در کودکی و نوجوانی اینها هستند: لرزش دست در پیری، آرتروز، ابتلا به بیماری پارکینسون، پاره شدن شریان‌ها، تار شدن دید، فاصله پیدا کردن مفاصل و اختلال در خواب راحت. دوستان عزیز، با پایان این بخش رسیدیم، اما روی موج جوانی همچنان ادامه داره.
غربت افغانستان میروم از ملکای غربت. می شد بر سر ما آبا شده کابو جانم رم می شد بر سر ما آبا شده کابو جانم هزار شکر الهی وطنم گلزار شده هزار شکر الهی وطنم گلزار شده شکر که افغانستان یک گل بیخار شده شکر که افغانستان یک گل بیخار شده
ما مانوزه میکنیم که غربت و آوارگی مردم افغانستان تمام شوه و افغانستان تبدیل شوه به گلزار انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، ساعت 5:40 به وقت افغانستان است و شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. موضوع ما اعتماد و این هفته پرسیدیم که چرا نیاز به اعتماد سازی داریم. برمیگردیم به قصه خود ما، قصه استعمار. از قرن 15 و 16 میلادی نفوذ اروپا در دنیای غیر اروپایی زیاد شد. کشف قاره آمریکا کشورهای مثل اسپانیا، پرتغال، فرانسه، انگلستان و هلند برانگیخت که به تصرف سرزمین‌های تازه یافته او قاره بپردازند. در اوایل قرن 16 دولت پرتغال برزیل تصرف کرد. فرانسه، انگلستان و هلند هم وارد میدان شدند و در آمریکای شمالی، جزایر هند غربی، کرانه‌های آفریقا و آسیا چندین مستعمره برای خود پیدا کردند. در قرن‌های 17 و 18 دولت‌های اروپای غربی پیشگام استعمار بودند. در این دوره استعمار بیشتر می‌خواست به منابع تازه دست پیدا بکنه. جنگ‌های استعماری هم از اینمی زمان آغاز شد و چند جنگ بین دولت‌های اروپایی باعث شد که کشورهای مستعمره دست به دست شود. یعنی مثلا چند مدت یک کشور دست یکی بود باشه و چند مدت دیگر دست یکی دیگر. در قرن‌های 19 و 20 رشد اقتصادی کشورها باعث شد که بهره‌کشی از منابع مستعمره‌ها زیادتر شود. یعنی تلاش می‌شد سرزمین‌های مستعمره تبدیل به منابع ماده خام برای صنایع کشورهای صنعتی و بازار محصولات اونا شود. اونا هم منابعشان ببرن، هم از اون طرف مصرف کننده باشند. در واقع آمریکا هم به عنوان یکی از کشورهای استعمارگر از اینمی زمان وارد میدان شد. در اواخر قرن 19 باز هم رقابت ها و مبارزه های بین المللی استعماری اوج گرفت. فرانسه به شمال افریقا حمله کرد، قسمت های بزرگ از افریقای شمالی را زیر سلطه و نظارت خود در آورد. پس از جنگ جهانی دوم کشورها به این نتیجه رسیدند که به صورت مستقیم نمیتونند یک کشوری را استعمار بکنند. به همین خاطر سیاست های جدیدی را اونا در پیش گرفتند. در روش جدید کشورهای ضعیف با وجود استقلال سیاسی همچنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی خود بودند یا حتی عقب هم می‌رفتند، یعنی در واقع پیشرفتی نمی‌کردند و پس می‌رفتند و در مقابل کشورهای پیشرفته هر روز منابع اونا رو می‌بردند و سودهای کلان می‌کردند. موضوع ما اعتماد است. سؤالی که از شما پرسیده بودیم ای بود که چرا نیاز به اعتماد سازی داریم. حالی از شما میشنویم.
با افغانستان یکی از دانشجویان در شهر کابل.
سخت است چون جامعه ما اطفال یکی از قربانیان جنگ و فقر بوده. همی اطفال کلان میشه جوان میشه. وقتی که جوان شد اینا از لحاظ روحی فیزیکی آرامش نداره. برشان سرشان حساب نشده، برشان فرصت داده نشده. چون این نوجوانی و طفولیتش در سختی تیر شده. وقتی که نوجوان میشه با همو بک‌گراند با همو پس زمینه فکری ای جوان میشه. با اون وضعیت میمونه. وقتی که جوان شد پس توی فکر کنه که چرا خم پیشرفت کنه، به کشورهای دیگه فکر کنه، به آینده نگری فکر کنه، به یک دورنمای خوب از زندگی داشته باشد. این میچسبه مثل همین که کارمند یک مستری بوده یا مثلا با پدر خود کار میکرده، باز هم میچسبه در زندگی در دلقمنان و به شکم خود فکر میکنه چون به اون یک جای کلان شده و یه سیاست میمونه. از یک دارزای خود برسه میمونه. از اینکه دادخواهی کنه برای کرسی برای جوانان از حکومت، برای دادخواهی کنه برای حق جوانان، یا دادخواهی کنه برای تحصیل و حقوق مساوی حرفا، از اینا میمونه. فقط میخواد که امور خان کلان شده امور را ادامه بده. و در این زمینه است که باید کلانهای ما جامعه حقوق بشر از سازمان ملل و از سازمانهایی که مربوط به فعالین مدنی میشه باید کوشش کنه که با اونها فرصت داده شوه، چون که آینده کشور که است اما جوانان تشکیل میده. یعنی جوانای امروز فردا سیاستمدارا و آدمای کلان فردا میشه. پس چه خوب است که ما جوانای امروز سرمایه گذاری کنیم تا فردا او ثمر بده و شاهد یک رهبری خوب، جامعه خوب، پویا و هدفمند داشته باشیم.
بیشتر به افراد باید اعتماد کنن که با خود خود صادقن، انسان‌های دینداریان، با تقوایان خدا ترسن. دیگه وقت انسان با خود خود صادق باشه، با افراد بقیه هم صادق. وقت انسان با خود صادق نباشه، مطمئنن که با دیگه مردم هم صادق نیه، کسانی که در اطرافینن و ازی قبیل. من وید احمدم، ندیم تخلص میکنم، محصل فاکولته کامپیوتر ساینس.
خب سپاسگزاریم از این شنوندگان عزیزی که صدای گرمشان داشتیم. وقتی تاریخ جهان میخوانیم میبینیم که مبارزه های زیادی علیه استعمارگران انجام شده. از اونمون نخستین روزهای ظهور پدیده استعمار. در این صد سال اخیر هم دیدیم که چطور کشورها علیه استقلال کشورشان در واقع برای به دست آوردن استقلال کشورشان خسته و با استعمارگران مقابله کردند. تاریخ مبارزه مردم دنیا علیه استعمار خیلی خیلی خواندنی و عبرت آمیز است. این مبارزات میگه که هیچ وقت مردم کشورهای مستعمره به کشورهای استعمارگر که به بهانه آباد کردن به او سرزمین ها میرفتند اعتماد نداشتند. مردان بزرگی در شرق و غرب عالم علیه استعمار و سیاست های استعماری اونا مبارزه کردند، جنگ کردند. ما و شما نام‌های زیادی را به خاطر داریم که برای آزادی کشورهایشان مبارزه کردند. مثلا سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو، اقبال لاهوری، گاندی، جواهرلال نهرو، عمر مختار و بسیاری از مبارزین دیگر که سعی کردند هم کشور خود از چنگ استعمار نجات بدن، هم کشورهای دیگر بیدار بکنند. شاید در وهله اول بعضی از کشورهای استعماری کشور مستعمره را راضی کرده باشه که اونا برند در کشورشان حضور پیدا بکنن و بعد به قصد مثلا آباد کردن اونجا باشن، اما در ادامه مردم کشورها علیه استعمار خسته و دست به قیام زدن.
سلام علیک، شگوفه نور هستم، یکی از کادر علمی پنجه ادبیات. فکر کنم از دولت سابق اگر بگیم، از حاکمان سابق اگر بگیم، واقعا مردم اعتماد کردن، چی به انتخابات اول اگر باشن مردم با جمع کثیر رفتن و انتخابات سهم گرفتن و رای دادن و خواستن که یک دولت بسازن که واقعا جوابگوی نیازمندی های نباشن. ولی روز به روز دیده موضع وخیم شده رفت، موضع خراب شده رفت. اما اعتماد کرده بودن مردم، رای که باز اینا داده بودن فروخته شد، رای که داده بودن همگی با باد فنا رفت. متاسفانه خیلی شدید مردم از او صدمه دید. موسیقی
دوستان شما بیاد دارین مردم افغانستان به خارجی ها اعتماد کرده باشه یا در جای خاندین؟ این مردم سه بار با انگریزی ها جنگیده و اونا را شکست دادند، یک بار مقابل شوروی سابق استادند. حضور آمریکا و نیروهای خارجی هم در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بود. اگرچه اونا حضور داشتند، اما مردم اما قسم که باور داشتند، این چشم به این چشم دیگر نباید اعتماد کنه، با اونا اعتماد نداشتند و هیچ وقت اعتماد نداشتند و حرکات نیرو یا نیروهای خارجی را بر ضد منافع ملی میدانستند. همه میدانیم زیاد شدن ترورها و ناامنی ها، زیاد شدن کشت مواد مخدر، بیکاری ها، رشد نکردن اقتصاد مملکت از جمله نتایج حضور آمریکا و نیروهای خارجی در خاک افغانستان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم، سلامت باشین. نام ما توفیق صدیقی است، باشنده شهر کابل هستم. اولا میخوایم برای شما و همچنان شنوندای عزیزتان سلام ها و احترامات تقدیم بکنم. امید که همگی خوب باشین. در مورد اعتماد گفتین، این که اعتماد چی هست؟ اعتماد باور داشتن، اعتماد و کار خوب، نیت نیک، همش برمیگرده برای اعتماد و ما میتونیم بگیم که همه این کارها اعتماد است. و اینکه چگونه به وجود می آیم، ما وقتی همراه یک کسی داد و گرفت می داشته باشیم، معاملات می داشته باشیم، یا رویه و رفتار می کنیم، یا در یک اجتماع نشست و برخاست می داشته باشیم، هرگاه کار خوب انجام بدیم، هرگاه نیت خوب در مقابل یک دیگر داشته باشیم، اعتماد و باور خود به خود به وجود می آید. و هرگاه اگر ما کار منفی انجام بدیم یا کار خوب انجام ندیم، بدون شک که اعتماد به وجود نمی آید.
خب دوستان عزیز شنونده، فرصت زیادی تا پایان برنامه نمانده و ما بخشای زیادی را داریم. دیروز و روزهای گذشته در بخش جوانگشت پای صحبت‌های جناب آقای محمد عارف عرب، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگ شیشتیم و امروز آخرین صحبت‌های ایشان را می‌شنویم در جوانگشت امروز.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جناب آقای عرب، شما در مورد کارگروهی که گفتین، آیا به صورت مجازی هم عضو میپذیرین در این کارگروه خودتان؟
بله، اتفاقا تقریبا ما اول صحبتامونو کردیم با آقای حاتمی و آقای خانم عرب در رابطه با این کارگروه و همه جوانبش و همه زیرساختاش رو انجام دادیم و آخرش یه گروهی درست کردیم.